دستگاه‌ها برای دریافت پاداش بازنشستگی سال 98 اقدام کنند. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور گفت دستگاه‌ها برای دریافت پاداش بازنشستگی سال 98 اقدام کنند. محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود یک هفته است 3450 میلیارد تومان پاداش بازنشستگی همه دستگاه‌ها در خزانه مانده و انتظار دارم دستگاه‌هایی که تاکنون این پاداش را دریافت نکردند برای اون اقدام کنند. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین از پرداخت کارانه کادر درمان بعد از ماها تأخیر خبر داد و افزود 5500 میلیارد تومان به صورت یکجا پرداخت شد و همه مطالبات کادر درمان، پرستاران و افرادی که در وزارت بهداشت و درمان مطالباتی داشتند تسویه میشه. لحظات خوبی رو براتون رزومندیم از پخش رادیو اقتصاد و دعوت میکنم به مدت 50 دقیقه شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حدوداً 45 دقیقه پیش رو با شما همراه خواهیم بود. در برنامه امروز می‌خوایم به موضوع سامانه جامعه تجارت ایران بپردازیم. سامانه‌ای که دست کم در اون چیزی که در رفاه عمومی شنیده میشه جلوی بسیاری از چالش ها نظیر قاچاق رو خواهد گرفت و حتی نظام توزیع رو هم اصلاح خواهد کرد. اینکه این سامانه چیکار میخواد بکنه که این دوتا اتفاق در اقتصاد رو یا در بازار رو ساماندهی میکنه، در ادامه برنامه خواهیم شنید از مهمانان محترم برنامه و احتمالاً چالش هایی که پیش روی اجرای کار تجارت در سامانه جامعه به اون خواهیم پرداخت. جناب آقای محمد شیرازیان، مدیر محترم سامانه جامعه تجارت ایران، مهمان حضوری ما هستند در استودیو، و جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای شیرازیان، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان برنامه. در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم آقای مهندس صالحی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، به نام خدا. منم سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بسته رادیویی حامد مهاجری رو در ابتدای برنامه میشنویم و بعد ورود میکنیم به بحث امروز.
در حالی که مسئولان میگویند بسیاری از کالاها تولید یا به وفور وارد کشور شده، اما گرانی این کالاها به کمبود آنها نسبت داده میشود. سامانه جامعه تجارت اگر مورد استفاده قرار میگرفت، این کالاها میتوانست از مبدأ ورود تا حمل و نقل و انبارداری و توزیع رصد شود تا هیچ کمبود و احتکاری رخ ندهد. اما با وجود راه اندازی این سامانه، دستگاه‌های مختلف از آن استفاده نمی‌کنند که دلایل متفاوتی هم دارد. رئیس جمهور به تازگی وزیر صنعت را موظف به پیگیری این ماجرا کرده.
من اعتراف می‌کنم مردم عزیز ایران در زمینه تأمین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است، غلط، نادرسته. چرا مردم در فشار قرار میگیرن؟ خب ما باید پایش کنیم، ما باید نظارت بکنیم. وزارت صمت دستگاهی هست که به طور مداوم و ساعتی باید مراقب باشه چه کالایی در بازار وجود داره، چه کالایی کمه، چه کالایی باید وارد بشه.
سامانه جامع تجارت سال 95 تأسیس و تا سال 97 تکمیل شد و بنا شد از صفر تا صد تجارت را در بر گیرد و شفاف کند، هم برای مردم و هم برای مسئولان.
برای ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران به آدرس ntsw.ir وارد شوید.
شریعت مداری وزیر سمت سابق:
با ایجاد سامانه جامع تجارت تا اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسه یک قدم نسبتاً مطلوبی رو در جهت ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم شریف کشورمون و هم در ایجاد شفافیت و مبارزه مؤثر با فساد برداریم.
واقعیت کف بازار اما مطابق ایده های آقای وزیر پیش نرفت و نتوانست جلوی احتکار را بگیرد و نه تجارت را تسهیل کرد و نه جلوی دپوی کالا در گمرکات رو گرفت و البته معلوم هم نشد که کسانی که برای واردات ارز 4200 تومانی گرفتند چگونه محصولات وارداتی خود را با نرخ چند برابری در بازار آزاد فروختند. بالاخره گرانی ها داد رئیس جمهور را در آورد و در جلسه هیئت دولت از این سامانه سخن گفت.
ما در جلسه اخیر دولت الکترونیک تصمیم گرفتیم که در جلسه آینده که چند هفته دیگر تشکیل میشه موضوع ما سامانه‌ای باشه که از ثبت سفارش شروع میشه و میاد تخصیص ارز، میاد تامین ارز، میره سفارش کالا، میره زمانی که کالا تهیه میشه، زمانی که کالا حمل میشه، رو کشتی است، چه زمانی به بندر میرسه، کی تخلیه میشه، کی از بندر خارج میشه، در کدام انبار قرار میگیره، بعد به چه فروشگاه های توزیع میشه. تمام این چرخه باید بیاد در داخل سامانه.
حالا باید دید سرنوشت دستور جدید رئیس جمهور به کجا میرسد.
جناب آقای سید روح الله لطیفی، سخنگوی محترم گمرک کشور هم به ما پیوستن پیش از آغاز بحث و گفتگو. آقای لطیفی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای شیرازیان، از جناب عالی آغاز میکنیم. سامانه جامعه تجارت سال 95 اولین بار بود که رسانه‌ای شد که چنین سامانه‌ای قرار ایجاد بشه و اگر یک کالای خریداری میشه در کشور مبدأ برای آوردن به کشورمون از کالای اساسی یا غیر اساسی فرق نمیکنه، ثبت بشه که این کالا از کی خریداری شده، سوار کدام کشتی شده، کدام بیمه بین‌المللی اون رو بیمه کرده، موقع ورود به کشور در کدام بندر پیاده شده، از کدام گمرک رد شده و در کدام انبار ذخیره شده. به همین شکل تا زمانی که این کالا میاد و به بازار خرده فروشی میرسه. از 95 تا الان آمارهای مربوط به قاچاق، نظام ناقص توزیع همچنان وجود داره و ما هر بار از سامانه جامعه تجارت سوال میکنیم که آقا پس تکلیفش چه شد، تا اینکه به تازگی آقای رئیس جمهور اعلام کردن که من ماها به دنبال ایجاد سامانه جامعه تجارت و کامل کردن اون بودم. الان وضعیت سامانه جامعه تجارت ایران در چه حالی است و چگونه است؟ آیا همه دستگاه‌ها به اون وصل شدن یا خیر؟
اگر اجازه بدید من مقدمتاً یک توضیحی درباره ساختار قانون و آیین‌نامه و نحوه شکلی گیری این سامانه توضیح بدم، بعد وارد جزئیات تبادل اطلاعات بشیم.
بله.
خب مستحضر هستید، سال 92 قانونی تصویب شد در مجلس ما تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
بله.
رویکرد مناسبی که در این قانون دیده شده بود رویکرد پیشگیرانه بود. پیشگیری لازمش ایجاد شفافیته.
بله.
و این ایجاد شفافیت راهکاری جز ایجاد سامانه های اطلاعاتی و ارائه اطلاعات به دستگاه های حاکمیتی و مردم نداره.
بله.
بخش عمده ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه های اون برمیگردند به ایجاد و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی برای دستگاه ها. بند الف ماده 6 این قانون اشاره به یک سامانه‌ای داره تحت عنوان سامانه یک پارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت.
بله.
که در آیین‌نامه اسمش شده سامانه جامع تجارت.
بله.
سامانه جامع تجارت دو تا بخش اصلی داره، بخش تجارت خارجی یا تجارت فرامرزی و بخش تجارت داخلی.
بله.
حوزه تجارت خارجی از سال 95 شروع به فعالیت کرده با فرایند ثبت سفارش برخی از گروه‌های کالایی. فرایند استقرار سامانه جامعه تجارت در بخش فرامرزی خب گام به گام پیش رفته و گروه‌های کالایی به مرور وارد سامانه جامعه تجارت شدند، به نحوی که تا پایان سال 96 تقریبا میشه گفت همه گروه های کالایی ثبت سفارششون و عملیات ارزششون منتقل شد به سامانه جامعه تجارت.
بله.
چیزی که آیین نامه و قانون تکلیف کرده به وزارت صنعت که متولی راه اندازی این سامانه هست این هست که این سامانه باید متضمن کلیه فرایندهای تجارت خارجی و تجارت داخلی بشه. تجارت خارجی ما شامل واردات، صادرات و ترانزیت میشه. در حوزه واردات اگر بخوایم یک مروری داشته باشیم، فرایند واردات ما با اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی شروع میشه.
بله.
بازرگان ثبت پیش فاکتور میکنه، یک پیش فاکتوری از یک فروشنده خارجی میاره، مجوزهای اون پیش فاکتور رو اخذ میکنه و اگر مجوزهاش رو اخذ کرد باید ثبت سفارش بگیره. با این ثبت سفارش میتونه از بانک ارز بگیره و با ارزی که دریافت میکنه میتونه کالاش رو حمل بکنه، وارد اماکن گمرکی بکنه و با اظهاری که به گمرک انجام میشه کالا رو میتونه ترخیص بکنه. خب خیلی ساده، من برای اینکه برای شنوندگان هم قابل فهم باشه و وارد جزئیات نشیم، فرایند رو توضیح دادم.
بله.
خب چیزی که در آیین‌نامه ذکر شده این هست که کلیه دستگاه‌ها برای اشراف اطلاعاتی در فرایندهای خودشون و اعمال سیستمی ضوابط، خب این اعمال سیستمی هدف داره، یکی از اهداف اصلیش کاهش نقش عامل انسانی، حذف امضاهای طلایی و کاهش رانت یا از بین بردن رانت اطلاعاتی برای افراد خاصه که خوشبختانه تو دستگاه‌ها این محقق شده به گزارش ستاد. خب بعد از اینکه هر دستگاهی سامانه خودش رو راه اندازی کرد، اینجا بحث این پیش میاد که هر دستگاه الان یک سامانه برای خودش داره. بازرگانی که میخواد در داخل حاکمیت یک فرایندی رو انجام بده یا باید به ازای تک تک این دستگاه ها یک یوزر و پسورد داشته باشه در سامانه اون دستگاه فعالیت بکنه، یا اون چیزی که قانون پیش بینی کرده و آیین نامش وارد یک سامانه بشه تحت عنوان سامانه جامعه تجارت و این سامانه باشه که درخواست های بازرگان رو بین دستگاه حاکمیتی و نهادهای عمومی در واقع به اشتراک بگذاره. خب هدف سامانه جامعه تجارت این بوده و طبیعتاً این سامانه جایگزین هیچ سامانه دیگه ای نیست که نگران این باشیم اگر این سامانه بیاد دستگاهی بخواد سامانش رو حذف کنه. خیر، اون چیزی که آیین‌نامه هم تکلیف کرده به وزارت صنعت این هست که دستگاه‌های یاد شده موظفند، منظور از یاد شده دستگاه‌هایی هستند که بعد داخل این آیین‌نامه سامانه‌هایی رو راه اندازی بکنند، در عملیات مربوط به فرایندهای تجارت کشور تنها از طریق سامانه جامعه تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. یعنی چی؟ یعنی سامانه جامعه تجارت درگاه باشه، درخواست رو از بازرگان بگیره و به دستگاه مربوطه برسونه. خب این شفافیت هم تسهیل ایجاد میکنه هم جلوگیری میکنه از تخلفات متعدد.
خب خیلی مختصر آقای شیرزاد، خیلی مختصر، الان تمام دستگاه ها وصلن به سامانه جامعه تجارت یا خیر؟
ببینید، فرایند اتصال دستگاه ها به سامانه جامعه تجارت فرایند صفر و یکی نیست. اینجوری نیست که من بگم یک دستگاه وصل پس همه تکالیف انجام شده ما به اون ایدئالمون رسیدیم.
خب.
یا اگر بگیم یک دستگاهی وصل نشده هیچ کاری نکرده، نه. بله، در خصوص اتصال دستگاه ها از لحاظ زیرساخت، شبکه و تبادل اطلاعات تقریبا میشه گفت دستگاهی نداریم که ارتباط نداشته باشیم. منتها شیوه تبادل اطلاعات، کیفیت تبادل اطلاعات، بعضی از دستگاه ها چالش داریم که خوشبختانه با جلسه ای که آقای رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای اجرایی فناوری اطلاعات گذاشتن و مصوباتی که اخذ شده این اختلافات هم برطرف شده و امیدواریم که در تاریخی که ایشون مشخص کردن 9/9/99 این فرایندها و ارتباطات به سرمنزل مقصود برسه.
خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی. خواهش میکنم آقای صالحی، شما به عنوان یک بازرگان، به عنوان یک تاجر، رئیس کمیسیون انرژی اتاق، چالشی در خصوص سامانه جامعه تجارت الان میبینید برای اینکه بخواید تجارت فرامرزی انجام بدید، یا اینکه این سامانه تونسته اون شفافیتی که قانون ازش خواست پیاده سازی بکنه یا خیر، یا زمینش فراهم بکنه یا خیر؟
ببین، همونطور که آقای مهندس فرمودن، قرار در دل حاکمیت فرایندهایی که تشکیل میشه رو اگر یه بازرگانی رجوع میکنه بهش بتونه با تسهیل و تسهیلگری سامانه بتونه راحت عبور کنه، ولی ما در عمل متوجه میشیم که همونطورم که فرمودن، یعنی همون که شما اشاره فرمودید، بعد وصل بودن بقیه دستگاه به این سامانه الان عملی نیست. یعنی ما میبینیم خیلی از فرایندهایی رو که این سامانه بایستی تعهد داره انجام بده، خیلی از بازرگان‌ها دستی میرن انجام میدن.
خب
همچنان الان من نمیدونم میخواید باز کنم تو فرایند.
برای مثال بزنید آقای صالحی، برای شنونده ها مشخص بشه مشکلات کجاست تو این زمینه و چرا این سامانه نتونسته شفاف کنه.
ببین بعضی مثلا ما همین سوی پیشینه دیبلوم اینا الان دستی انجام میشه، یا ماده 86 که قرار بود وصل باشه و ما میدونیم که باز الان تو بسته مثلا صدور کارت بازرگانی نام که باز درگیرش بود ماده 86، باز نفر به اتاق مراجعه میکنه دستاتی که قرار بود از اتاق بگردن فاصله گرفته بشه و خود وزارت سمتی کار انجام بده. ولی هم مواردش جوری که فرآیندا خب کامل دیده نشده و ارباب رجوع برای اینکه واقعا ما به فکر تکریمش باشیم و اونو از مشکلات فاصله بدیم با توجه به مشکل کسب و کار زیاده،
بله.
ولی باز درگیرش کردیم و همش یه پاش به حال ساختمون وزارت سمت همون وزارت سمت ولی هست یه پاش تو اتاق برای گرفتن اطلاعات میاد. ما قرار بود در حال کاری کنیم که تبدیل پنجره واحد بشه و رفت و آمد کم بشه و از سیستم الکترونیکی بیشتر استفاده کنیم، ولی همچنان این نواقص که هست چون در حال باید شد این مسائل کمتر نشده. حالا در طور خود صدور کارت هم اگر فرصتی هست من توضیح بدم، اونم باز من خدمت رو عرض کنم که قبلش چی بوده و الان چی بوده.
بله درباره کارت بازرگانی هم خواهیم پرداخت، چون بسیاری از مشکلاتی که الان در بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برمیگرده به کارت‌های بازرگانی که اخیراً آقای همتی اعلام کردن که با کارت بازرگانی کارتون خواب‌ها کالا صادر کردن و ارزش الان برنگشته. اگر ما سامانه جامعه تجارت رو داریم برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفته، قاعدتاً بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم بایستی تکلیفش خیلی روشن باشه در سامانه جامعه تجارت. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای صالحی با ما همراه باشید. جناب آقای لطیفی، آقای شیرازیان هم اشاره کردن که اختلافاتی بین برخی دستگاه ها وجود داره که در آخرین جلسه که آقای رئیس جمهور با آقای رئیسی و آقای قالیباف داشتن این اختلافات قرار شده برطرف بشه و تا 9/9/99 مشکل سامانه جامعه تجارت ایران برطرف بشه و اون شفاف سازی اتفاق بیفته. ما شاهد این هستیم که در حوزه خرید نهادهای دامی که برمیگرده به حوزه کشاورزی و دامداری و صنعت طیور، سامانه ایجاد شده تحت عنوان سامانه بازارگاه و وقتی نهاده خریداری میشه به محض ورود به گمرک باید وارد این سامانه بشه. اگه قرار هست که سامانه جامعه تجارت همه این فرایند رو مدیریت بکنه و در این سامانه تمام این فرایند دیده بشه، چرا یه سامانه دیگه تحت عنوان بازارگاه وجود داره؟ مگه سامانه جامعه تجارت جامعه همه این تجارت ها نیست؟ یعنی اینکه ما از اینجا ثبت سفارشی بکنیم، کالایی رو بخریم بیاریم تا بازار مصرف، این سامانه برای ما رهگیری بکنه، چرا سامانه بازارگاه رو دوباره ایجاد کردیم؟ آیا این سامانه اون جواب لازم رو به تجار و بازرگانان به ویژه تو حوزه نهادهای دام و طیور نمیده، یا فکر میکنید که اون حوزه تخصصی است و بایستی سامانه جدا داشته باشه؟
از ساعت که این راجع به سامانه جامعه تجارت، شاید یکی از دلایلی که به بلوغ نرسیده این که همه عملیات هایی که تا الان بهش سپرده شده خیلی دقیق انجام نشده، حتی با وجود این که حمایت های زیادی از این سامانه شده و تلاش شده که این سامانه به عنوان سامانه واحد باشه، همینجور که آقای صالحی فرمودن تو بعضی از وظایف تخصصی محوله اون خروجی که باید میداشت رو نداشت و خیلی ها معطل شدن. ولی تو بحث بازارگاه یک زیر سامانه است، یعنی به این معنی نیست همینجور که آقای شیرازی هم فرمودن به معنی توقف زیر سامانه ها نیست، اون برای بعد از ترخیص است. بحث بازارگاه بیشتر جنبه نظارتی وزارت جهاد داره که این نهاده ها بعد از اینکه وارد کشور شد و مرحله ترخیص نزدیک شد، چگونه از طریق چه کسی و به کجا برای فروش و توزیع بوده. و چون شاید این هم به دلیل این بوده که بحث مدیریت واردات و صادرات مرتبط با محصولات کشاورزی و دامی با وزارت جهاد بوده و اون هم برای کنترل خودش، چون با وزارت سمت نبوده در سابق، برای کنترل این موضوع که چقدر نهاده داره و چقدر تولید در کشور شده و چقدر باید برای مصرف تأمین بشه، خب این سامانه رو راه انداخته و این سامانه سامانه خوبی هم هست و اتفاقا یکی از موضوعات مهمی بوده که میتونسته بازار فعلی رو بهتر سامان بده. یکی از دلایلی که سامان نداده دستوری بوده که این سامانه رو متوقف کرده بودن.
کی آقای لطیفی؟
اینو در زمان آقای عباسی این سامانه مدتی متوقف شد و این توقفش باعث شد که مشخص نشه نهادهایی که به صورت امانی پیش فروش شده و چگونه حالا به دست چه کسی رسید. ولی این منافاتی نداره که سامانه جامع تجارت رد این انبار نهایی رو نگیره، چون در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها هم باید ثبت میکردن. حالا بحث موازیکاری که الان هست یه موضوع دیگه است که باید راجبش صحبت بکنیم که این موازیکاری در سامانه جامع تجارت قرار نباشه. با حفظ احترام به سامانه های تخصصی قانونی قرار هست یوزر، بازرگان یا هر فردی که میخواد از سامانه جامع تجارت استفاده کنه درگاه واحدی داشته باشه که این موضوعیه که همه بهش اذعان دارن. در کشورهای پیشرفته هم یوزر برای ورود به یک فرایندی از چند درگاه استفاده نمی کنه و این یک تفکر مترقیانه هست که همه ما باید کمک بکنیم. ولی تا الان چرا این اتفاق نیفتاده؟ یکی از دلایلش این بوده که همینجور که آقای شیرازیان فرمودن قرار شد رانتی نباشه و از طرفی شفافیت باشه و تا بتونه یک کاری اتفاق بیفته.
بله.
ولی برداشت هایی که شده هم قانون، ببینید قانون اومده زیر سامانه ها رو که الان تعریف میکنیم به عنوان زیر سامانه به عنوان یک هویت قانونی شناخته و وقتی هویت قانونی برای راه اندازی سامانه دیده، پس اگر قرار هست اون هست بشه، چون ادبیات پیگیری شده برای راه اندازی سامانه جامعه تجارت در این یکی دو سال عمدتاً حذف اون سامانه ها بود و حذف اون سامانه ها به این معنی بوده که یک اخلال و یه مشکل بزرگی در رویه وظایف قانونی دستگاه به وجود بیاد و طبیعی نهادهای نظارتی کار ندارن که چه اتفاقی در سامانه دیگری داره میفته، اون دستگاه موظف طبق قانون پاسخ بده.
بله.
و برای همین یک سوء برداشت هایی بوده. الان الحمدلله ادبیات تلطیف شده با ورود آقای روحانی و بحث مصوبات جلسه 16 و 17 دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
بله.
و الحمدلله به یک ادبیات مشترکی رسیدیم که هم قانون حفظ شه و هم سامانه های مستقل وظایف مستقل خودشون رو انجام بدن، ولی یوزر از یه درگاه بره، کد رهگیری یا شناسه پیگیری از زمان قبل از ثبت سفارش تا مصرف نهایی یکسان سازی بشه. روی اینا هیچ کس بحثی نداشت. اگر زودتر راجع به این موضوعات به صورت تخصصی به جای جنجال های رسانه‌ای ورود پیدا میکردن دوستان، مطمئنن امروز ما سامانه جامعه تجارت قوی در کشور داشتیم که خیلی از مشکلات رو الان نداشتیم و دیگران رو هم متهم نمیکردیم.
متشکرم. همراه هم باشید آقای لطیفی. آقای شیرازیان، هم نکاتی که آقای صالحی گفتن نکات قابل تأملی است، هم ورود آقای لطیفی با دقت به دوره‌های زمانی که اشاره کردن. ببینید، گفتید قانون موضوع با قاچاق سال 92 اصلاح شد، بعد از شاید بیش از 3 دهه
تصویب شد،
بود قانون،
یه قانون جدیدی،
یه قانون است. بله، به حال یا تصویب شد و اصلاح شد، 2 سال طول کشید تا آیین‌نامه‌اش نوشته شد 94 و 1 سال بعد از اینکه آیین‌نامه نوشته شد سامانه جامعه تجارت راه اندازی شد. یعنی واقعا ظرف این 4-5 سال ما نمیتونستیم این سامانه رو کامل بکنیم، چون هم آقای صالحی و هم آقای لطیفی اشاره کردن شفافیت. آیا دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کردن به دلایل مختلف مانع شفافیت می‌شدن؟ اون امضاهای طلایی که خود جناب علی بهش اشاره کردید مانع شفافیت می‌شد که بعد از 4 سال ما هنوز امیدواریم به این که این سامانه راه اندازی بشه. حتی تو واردات بعضی از کالاها با ارز ترجیحی 4200 تومان خیلی از کارشناسا معتقدن که این ارز باید حذف شه. چرا؟ چون تو سامانه جامع تجاری اصلا نمیتونیم رهگیری بکنیم. مثلا تو حوزه دارو، داروهای بستری در تیتک ثبت نمیشه، داروهای غیر بستری ثبت میشه، در حالی که همش باید تو تیتک باشه. اگه بگیم سامانه ایست که دارو رو رهگیری میکنه، خب اگر واقعا ما یه همچین سامانه جامعی داشتیم، واقعا دغدغه اینو داشتیم که بگیم ارز این کالا باید ترجیحی باشه، ارز اون کالا نباید ترجیحی باشه؟ یعنی اعتبار و اعتمادی به این سامانه ظاهرا وجود نداره. شیرازیان درسته؟
اول من این نکته‌ای که آقای صالحی فرمودن رو بگم در خصوص مراجعه حضوری. ببینید طبیعیه که مراجعه حضوری اصلا مطلوب سامانه ها نیست.
بله.
و اصلا سامانه را افتاده که الزاما مراجعه حضوری رخ نده. فرایندی که آقای صالحی بهش اشاره کردن، فرایند اخذ کارت بازرگانی و تمدید کارت بازرگانیه که به تازگی شاید دو ماهی بیشتر نشده که منتقل شده به سامانه جامع تجارت بعد از دو سه سال پیگیری از اتاق بازرگانی.
بله.
حالا دیگه من نمیخوام به اختلافات قبلی رجوع بکنم. به هر حال تصمیم گرفته شده، آقای شافعی پذیرفتن این سامانه، در واقع فرایند اجرایی صدور کارت بازرگانی منتقل شده به سامانه جامع تجارت. الان هم نمیگیم ایداله، بله یه جاهای مراجعه حضوری هست باید حذف بشه، ولی یک پیش نیازهایی داره. ببینید اون چیزی که در سامانه جامعه تجارت ما موظف شدیم انجام بدیم، ایجاد زیرساخت نرم افزاری جهت اخذ کارت بازرگانی. حالا این اخذ کارت بازرگانی یک پیش نیازهایی داره. پیش نیازش چیه؟ مثلا گواهی عدم سوء پیشینه.
بله.
خب این به صورت وب سرویسی الان داره از ناجا دریافت میشه. مدرک تحصیلی، حداقل مدرک تحصیلی یکی از الزامات آیین‌نامه و قانونه. خب این داره وبسرویسی دریافت میشه. نزدیک 17 18 تا وبسرویس از دستگاه‌های مختلف دارن این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنن، ولی یک جایی مثل سازمان امور مالیاتی برای در واقع اون گواهی که داره صادر می‌کنه، اگر اون شرکت پرونده مالیاتی داشته باشه اونم وبسرویسی میده، ولی اگر شرکت تازه تأسیس باشه پرونده مالیاتی نداشته باشه، قبل از اینکه درخواست کارت بده باید بره سازمان امور مالیاتی. این اصلا ربطی به فرایند صدور کارت نداره. قبلا باید بره اونجا پرونده تشکیل بشه، کد مالیاتی بگیره، فرایندش هم 3-4 روز زمان بره و گویا مراجعه حضوری هم داره انجام میده.
بله.
و این خیلی ارتباطی به این فرایند و سامانه جامعه تجارت نداره. در خصوص نکته‌ای که آقای لطیفی فرمودن در باره اینکه وظایفی که قبل از این به سامانه جامعه تجارت سپرده شده به نتیجه نرسیده، من خواهشم اینه که مصداق ذکر کنن.
بله.
تا ریشه یابی بکنیم چرا به نتیجه نرسیده. مثال از میکنم تو حوزه تجارت خارجی، چرا ما نمیدونیم یه کالای وارداتی الان در کجای کشور قرار داره؟ بیایم صحبت بکنیم ببینیم. بله. خلل اطلاعاتی ما کجاست، کدوم دستگاه دیتاشو درست نداده و به موقع نداده که الان کالای وارداتی داره گم میشه. خب و اینم بگم، این که میفرمایند ادبیات حذف سامانه ها بوده، هیچ صورت جلسه ای ما برای حذف هیچ سامانه ای نداشتیم الا به این که اون سامانه غیر قانونی بوده. مثالش چیه؟ مثالش سامانه خدمات پس از ترخیص گمرکه.
بله.
هیچ قانونی نداره، حتی شما اون سامانه رو ببینید لوگوی گمرک رو روش نذاشتن چون هیچ قانونی براش نداره. بله این سامانه درگاهش باید حذف بشه، انباردار نمواد بره داخل اون سامانه فعالیت بکنه، ولی در خصوص پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک این اتفاق نیفتاده. هیچ وقت ما نگفتیم سامانه گمرک باید حذف بشه. همیشه مبنا تبادل اطلاعات بوده، تبادل اطلاعات بر اساس آیین‌نامه و ساختار شناسه کالا. حالا من خیلی نمیخوام دوباره اختلافاتو مرور بکنیم، به حمدالله چیزی که امروز به نتیجه و جمع‌بندی رسیدیم دقیقا همون چیزیه که 3 سال قبل در شورای امنیت صورت جلسه شده، چیز جدیدی نیست، ادبیات هم تغییر نکرده. شما بیاید نامه شورای امنیت رو به آقای لطیفی ملاحظه بکنن، سال 96ه، همون مصوبات الان دوباره مصوب شده و یک مهلت جدیدی به گمرک داده شده تا وظایفش رو انجام بده.
خب
پس حذف سامانه ها هیچ وقت ادبیات ما نبوده.
این زمینه کوتاهی کرده گمرک.
من اصلا نمیخوام از این الفاظ استفاده کنم. عرض من اینه، اولا که ما هیچ وقت خواستار حذف هیچ سامانه ای نبودیم.
بله.
یه استثناء داره، اونم این که سامانه غیر قانونی بوده. بله. و داشته موازی کاری میکرد.
درست.
در خصوص بازارگاه فکر میکنم سوال رو بهتر بود از من میپرسیدید.
بله.
چون سامانه بازارگاه در واقع بعد از تشریفات گمرکیه و وزارت جهاد راه اندازی کرده. خب همونطور که من تو توضیحات ابتداییم گفتم، سامانه جامع تجارت باید متضمن فرایندهای تجارت خارجی و تجارت داخلی باشه. یکی خب. از فرایندهای تجارت داخلی عرضه و فروش کالای وارداتی و تولیدی به مصرف کننده
درست.
نهاییه. در این زمینه دستگاه ها قوانین دیگری هم دارن، قانون احکام دائمی، وظیفه رصد و رهگیری نهادهای دامی و کالاهای سلامت محور رو به ترتیب وزارت جهاد و وزارت بهداشت سپرده.
بله.
خب ظاهرش اینه که اینجا مغایرت قانونی داریم، در صورتی که این به راحتی با تعامل فنی که بین ما و وزارت جهاد بوده حل شده. به چه صورت؟ به این صورت که ما اصلا نگفتیم و بازارگاه وزارت جهاد باید حذف بشه. درخواست ما از وزارت جهاد